سلام، ساعت 3 پس از 8 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که افغانستان زیر حاکمیت طالبان به دلیل منع سهمگیری زنان در رشد اقتصادی سالانه $1 میلیارد زیان میکند. انتونی بلینکن در گردمای ائتلاف استقامت اقتصادی زنان افغان که دیروز در واشنگتن دایر شد، با ابراز نگرانی گفت که طالبان نصف نفوذ جامعه را از کار آموزش محروم کردند. ائتلاف بین المللی استقامت اقتصادی زنان افغان در 2022 از سوی رینا امیری، نماینده خاص امریکا برای امور و حقوق زنان و دختران افغان تأسیس شد. خانم امیری به گردمای دیروز با ابراز تأسف گفت که 898 روز می شود که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم شدند. طالبان به دلیل امین محدودیت ها با انتقاد های داخلی و خارجی روبرواند و حکومت آنها نیست تا هنوز به رسمیت شناخته نشده. هشدار سرازیر شدن سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان امروز صادر شده. وزارت آب انرژی طالبان نسبت به افزایش سطح آب دریاها و جاری شدن سیلاب ها در ولایت های کابل، کنر، هلمند، پنجشیر، غزنی، پکتیا و فرا هشدار دادند. به دلیل بارندگی های هفته جاری در افغانستان، برخی از راه های مواصلاتی در بامیان، غور و غزنی مسدود شدند. شورای کابل خندار نیز روز گذشته مسدود شده بود که بعداً بازگشایی شد. شورای سالنگ هم که برای دو روز مسدود بود، صبح امروز یک بار دیگر باز شد. اما وزارت فواید عامه طالبان گفته که برفباری در برخی نقاط سالنگ ادامه دارد که خطر بسته شدن این شورا وجود دارد. بر اساس پیش بینی اداره هواشناسی بین المللی، امروز در 25 ولایت افغانستان بارش برف و باران خواهد بود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وارد ترینا پایتخت آلبانیا شد. این کشور یکی از اعضای پیمان ناتو است. انتظار می رود که زلنسکی مشترکاً با آلبانیا میزبان یک نشست در مورد حمایت اوکراین باشد. اگلی حسنی وزیر خارجه آلبانیا در پیامی که امروز در شبکه اکس یا توییتر سابق نشر کرد، گفت که هدف از برگزاری نشست امروز افزایش و گسترش حمایت اروپای شرقی از کیف است. این نشست در حال برگزار می شود که جنگ غیر موجه روسیه در اوکراین وارد سیومین سالش شده. اداره مهاجرت اتحادیه اروپا امروز 28 فوریه آمار را منتشر کرد که بر اساس آن تعداد درخواست های پناهندگی در این اتحادیه در 2023 18% افزایش را نشان می دهد. در گزارش این اداره آمده که در سال 2023 1,400,000 درخواست برای پذیرش پناهندگی در کشورهای اتحادیه اروپا ثبت شده. پس از 2015 و 2016 که شمار درخواست پناهندگی در اروپا به سابقه خوانده شده بود، این بیشترین تعداد درخواست پناهندگی می باشد. در این میان بیشترین پناهجویان ابتدا سوریه و سپس از افغانستانند. و بازی تست کرکت میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند در ابودبی امارات متحده عربی جریان دارد. در نخستین روزی بازی تیم افغانستان برنده قرعه شد و تصمیم گرفت که بتینگ یا توپزنی کند. تیم ملی کرکت افغانستان تا هنوز 148 دوش را با از دست دادن 9 بازیکنش حاصل کرده. تیم های کرکت آیرلند و افغانستان پیش ازی در سال 2019 میلادی یک مسابقه تست را با هم انجام دادند که در آن افغانستان پیروز شده بود.
فکر نو با جوانان. سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی. افغانستان تا 2.5 سال پیش یکی از کشورهای پیشتاز منطقه در عرصه آزادی بیان بود. تا 2 دهه که افغانستان مدل از دموکراسی را تجربه کرد، صدها رسانه تصویری، صوتی، چاپی و آنلاین در افغانستان فعالیت داشتند. آزادی رسانه ها برای افغانستان دستاورد بزرگ تایید و دهد دانسته می شد، زیرا بسیاری مسائل به صراحت در رسانه ها باستاب می یافت و محدودیت های زیاد هم وجود نداشت. اما اکنون در دو نیم سال گذشته که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، آزادی بیان با چالش‌های زیاد در افغانستان روبرو شده. هیچ رسانه آزاد و مستقل از داخل افغانستان نشرات فعالیت نمی‌کند و انتقاد و به تصویر کشیدن حقایق هم سخت آسیب پذیر شده. یکی از صدمه های بزرگ برای زنان و دختران کارمند در رسانه ها وارد شده. آنها نمی توانند آزادانه در رسانه ها ظاهر شوند و گوینده ها باید برای نشر اطلاعات و پخش خبرها و گزارش ها باید ماسک و حجاب بپوشند. یکی از محدودیت هایی که به تازگی اعلام شد بر نشر صدای زنان و دختران در ولایت خوست بود. در مکتوب نشر شده از سوی طالبان در ولایت خوست که نسخه آن از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان همگانی شده، هر نوع تماس تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیونهای این ولایت پس از این ممنوع است. همچنان با مسئولان رسانه‌ها هشدار داده شده که در صورت فراهم کردن زمینه تماس تلفنی دختران در برنامه‌هایشان احضار و مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. پیش از این در ولایت هلمند هم پخش صدای زنان در رسانه‌ها ممنوع قرار گرفته بود. مرکز خبرنگاران افغانستان با گذشت حدود 7 ماه خواهان رفع این محدودیت شده، اما مقام های طالبان در هلمند بر این تصمیمشان تاکید میکنند. در نتیجه این اقدام های طالبان، مردم به ویژه جوانان در افغانستان از دسترسی از اطلاعات دقیق و بی‌طرف خیلی به دور ماندند. تنها رسانه هایی که از بیرون از افغانستان نشرات می کنند برای چنین اطلاع رسانی تلاش کردند. در برنامه حاضر روی نقش رسانه ها در زندگی جوانان بحث می کنیم و اینکه محدودیت ها تا کدام حد دست جوانان را از اطلاعات کوتاه ساخته. سه مهمان در برنامه با ما شما هستند: آقای احمد قریشی، رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان، نادیه زاهل، خبرنگار و گوینده پیشین، و نیلوفر حیات، فعال رسانه‌ای. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. علاوه بر امواج رادیو آزادی، این برنامه از شبکه های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب هم به صورت زنده و تصویری همین حالا نشر میشود و امیدوار هستم که با ما بپیوندید. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. آقای قریشی، نخست با شما. اقدام تازه طالبان بر محدودیت صدای دختران و زنان در ولایت خوست به چه معناست؟
سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو آزادی. متاسفانه خب یک گام دیگر رو به عقب است در راستای آزادی های فردی و اجتماعی در افغانستان. البته به باور ما این موضوع بیشتر یک بر اساس یک بستر فرهنگی شکل گرفته تا مسائل ارزش های اعتقادی، چون در تقریبا میشه گفت اکثر ولایات کشور همچین محدودیت وجود نداره، جز مورد استثنایی که در هلمند است. به این گستردگی و به این شکل حال در این جای مال نشده. البته دیده میشه که مقام های محلی دستورالعمل هایی که صادر میکنن بیشتر بر اساس باورهای اعتقادی و یا فرهنگی خودشان است تا ای که یک دستورالعمل کامل و سراسری باشه، و این نشان میده که خب هر مقامی که قدرت داره و نفوذ کافی داره تلاش میکنه که سلیقه ای که داره در راستا اعمال بکنه و او را به کرسی بشانه، که متاسفانه این کارا ادامه داره. یعنی طور نیست که اگر قرار باشه یک مقامی کار بکنه باز مقام های بزرگتر بالاتر در صدد رفعش برای تالی کار متاسفانه دیده نشد.
تشکر میکنم از شما. خب بانو نادیه زاهل، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. رسانه ها برای جوانان چقدر اهمیت دارن و جوانان برای رسانه ها چقدر اهمیت دارن؟ آیا بدون جوانان پیش بردن رسانه ها ممکن هست؟ حالا این محدودیت در ولایت خوست وضع شده بر صدای دختران، اما در کل جوانان چقدر در رسانه ها مهم هستند؟
سلام بر شما و سلام به بیننده های عزیز و شنونده های رادیوی آزادی. تشکر میکنم بر شما. در رابطه به نقش جوانان و بدون پیش بردن رسانه ها و دیدن اهمیت جوانان در رسانه ها، طبق تحقیقاتی که اخیراً به نشر رسید در رابطه به این که اکثریت نفوس مردم افغانستان جوانان تشکیل میتر، بنابراین ما میتونیم بگوییم که اکثریت مطلق کارمندای رسانه ها را یعنی جوانان تشکیل میتر و نقش برازنده داره. از این رو جوانان از حوصله‌مندی بیشتر و انرژی بیشتر برخوردار هستند، بنابراین عایز اهمیت می باشه. و یک موضوع دیگر میتونیم بگوییم که جوانان به راحتی میتونن به تمام نقاط افغانستان سفر بکنن و اخبار موثق و خبرهای پوشیده را به نشر بسپارن و بنابراین نقش برازنده و مؤثر را جوانان در پیشبرد امورات رسانه‌ای داره و می داشته باشند.
تشکر میکنم. مهمان بعدی ما نیلوفر حیات از فعالان رسانه‌ای هستند. خوش آمدین بانو حیات، شما هم. این صدمه تا کدام حد بر پیکر آزادی بیان در افغانستان جدی است؟ همین که دختران و زنان نمیتوانند در برنامه های رسانه ها زنگ بزنند، تماس بگیرند یا به نحو صدای از اونا بالاخره به گوش مردم برسند.
سلام و درود به دوستای عزیز و شنونده رادیو آزادی. از نظری ما، از دیدگاه ما، صدمه بر آزادی بیان در رابطه با دختران بسیار یک امر مهم و جدی است. از اونجایی که رژیم حاکم به بنیاد افکار محافظه کارانه و افراطیت دینی که دارند، قشر زنها بیشتر از مردان تایی 2 سال بیشتر صدمه دیدن و آسیب دیدن. از اونجایی که در افغانستان در بیشتری از نقاط افغانستان خشونت علیه زنان هنوز حاکم است و بوده، از این رو زنان بودند که تنها راهی رساندن صدای مردم و مردم و به مردم افغانستان و نشر خشونت هایی که رژیم حاکم و مردم در حق زنان میکرد، زنان قشر مهمی از جامعه بودند به خاطر همرسانی و نشر این اخبار. از این رو بیشترین صدمه به آزادی بیان در رابطه با زنان در اینجا صورت میگیره، زمانی که یک زن نمیتونه صدای خود را بلند بکنه و زنها از کار محدود میشن، از نشر کردن اخبار و سهم گرفتن در امور اجتماعی محدود ساختن اینا، همه اینها به نظر من یک ضربه بسیار محکم به آزادی بیان در افغانستان زده می شود. از اونجایی که همه می بینیم تایی 2 سال با گذشت هر روز مردم افغانستان بیشتر صدمه می بینند و بیشتر قویداد و تمامی یعنی بکومکون هایی در جامعه روان هستند که زنان از همه بیشتر صدمه دیدن و مهمتر از همه در بیشتر از زنان آزادی بیان در سطح جوانا و زنای افغانستان.
تشکر میکنم از شما. آقای قریشی، شما حتما با خبرنگاران در داخل افغانستان به تماس هستین، اطلاعات از اونجا برای شما شاید به صورت روزمره برسه. در حال حاضر فکر میکنین رسانه ها در چی وضعیت قرار دارند و تا کدام حد در نتیجه محدودیت های طالبان متاثر و آسیب پذیر شدند؟
خب البته محدودیت ها متاسفانه جدی است و بسیار گسترده است، یعنی طیف وسیعی از فعالیت رسانه‌ای را در بر میگیره، نه تنها در عرصه کار خود رسانه که خبرنگارا هم بالفعل با این محدودیت ها مواجه هستند. یعنی خبرنگار نمیتونه مثلا یک پست نظر شخصی شخص طرف یک مورد خاص با آزادی عمل رو نشر بکنن در شبکه اجتماعی و یا ای که خب مواردی هم که در کار رسانه عملا به شکل رسمی است، خب مدیتش مشاهده هستیم که همه شمول است، یعنی همه نوع آزادی پیش از بیان و بعد از بیان در بر میگیره. متاسفانه این ما میبینیم، اما باور من این است که خب هرچند این مدیت ها بسیار جدی است و یک عقبگرد جدی در مورد آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی مردم، اما در بلند مدت تاثیرگذار نیست، به خاطری که از یک سو چند نسل از آزادی های برخوردار بودن و آزادی را تجربه کردن، و در حالی که افغانستان یک کشور جوان است، اکثر نفوس کشور بین تا سرحد بین 18 تا 16 تا 25 سال تخمین زده شده که نفوس اکثرش از این قشر تشکیل میده، و در این حال دسترسی مردم به تکنولوژی هم روز به روز گسترش پیدا کرده. مردم براحتی میتونن تماس برقرار کنن، تماس تصویری و دسترسی به شبکه های اجتماعی، دسترسی به اینترنت، اینا تاثیرگذار است در کمک کردن به مردم برای دسترسی به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی خود. در این حال ما میبینیم که خب در دنیای ماحول ما هم همچین مدیت های وجود نداره. خب مردم وقتی خبرها را میشنون، مردم نه تنها در از طریق رسانه ها که از طریق وابستگانشان که در بیرون از کشور هستن، سطح آزادی های مردم را میبینن در دنیای بیرون و از خود هم میبینن، خب این تاثیرگذار نیست در بلند مدت. البته هرچند گفتم که عقبگرد بسیار گسترده است در مورد آزادی های مردم و میتونه که وضعیت متحول بکنه، اما در بلند مدت چون نمونه‌ای در دنیا نداریم، مگر اینکه در کره شمالی است تا چند کشور دیگه در سر دنیا، اما بی گستردگی نیست و نمیتونه در بلند مدت این دستورالعمل‌ها اجرایی بشه و دوام پیدا کنه.
تشکر میکنم از شما آقای قریشی و بله نای مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان هم که اخیرا فعالیتش را متوقف کرد. سال گذشته گفته بود که حدود بیش از 60% از رسانه ها با حاکمیت دوباره طالبان مجبور شدند فعالیت هایشان را متوقف بکنند و در کل مشکل اقتصادی و همچنان محدودیت های طالبان از دلایل متوقف کردن فعالیت رسانه ها دانسته شده بود. تنها از میان 300 استیشن رادیویی که در افغانستان فعالیت داشتند، به گفته نه 170 رادیو که به آسانی برای مردم در افغانستان در مناطق روستایی در دسترس است، نشرات ای رادیوها قطع شدند. خب فشارهای طالبان هم بدون شک زیاد بوده برای رسانه ها. خانم نادیه زاهل در حال حاضر یک رسانه مستقل هم از داخل افغانستان نشرات نداره و سانسور و فشار از جانب طالبان روز افزون شده. در حال حاضر فکر میکنین رسانه های افغانستان در چی جایگاه قرار دارند؟
تشکر از شما. جایگاه رسانه ها در افغانستان، اگر ما شما به دهه قبل بگوییم و یا یک دو سال قبل بگوییم، ما شما شاهد از این بودیم که جامعه رسانه‌ای افغانستان در بین مردم و همچنان در جامعه بین الملل از جایگاه خوب برخوردار بود، یعنی توانسته بود که جایگاه خود را پیدا بکنه. اما متاسفانه فعلا ما میتونیم بگوییم که افغانستان فاقد رسانه هست، البته فاقد رسانه های مستقل و آزاد، چرا که نمیتونن امو خبر موثق و خبر دقیق به دست نشر برسانن. بنابراین ما میتونیم بگوییم که متاسفانه که فاقد رسانه هستن و هر آنچی که ما از رسانه های افغانستان همکنون میشنویم تمامش به میل و خواسته طالبا هست، بنابراین این خبر دقیق بوده نمیتونه. اگر ما خود خبر به تشریش پی ببریم که گزارش از حقایق هست، پس ای بوده نمیتونه، تمامش مطابق به میل و خواسته همی طالبا بوده، بنان جایگاه خود از دست میتا و فعلا هم در جایگاه نامناسب قرار داره.
تشکر میکنم از شما. خب بانو نیلوفر حیات، در خوست طور که اشاره هم کردیم در آغاز برنامه، نشر صدای زنان و دختران ممنوع شده، در هلمند پیش ازی محدود شده بود، در شهرهای دیگر به شمول کابل و شهرهای بزرگ حضور زنان و دختران در رسانه ها تنها با پوشش ویژه، البته حجاب اجباری و ماسک ممکن هست. با باور شما این اقدام برای بانوان کارمند در رسانه ها تا کدام حد نگران کننده و غیر قابل پذیرش است؟
اگرچه معلوم است وضع در افغانستان برای زنان و دختران خیلی وضع اینه نامناسبی است، اولا با این اقدام زنها را محدود ساختن، هدفشان از محدودیت ها برای زنهاست که دیگه دخترها در نقاطی از مختلف افغانستان دیگه جرأت کار کردن در رسانه ها را نداشته باشند و تمام جنایات هایی که در افغانستان صورت میگیره در حق زنا و مردم افغانستان، خشونت های غیر انسانی، اینا باید پوشیده باقی بمانم. دلیل خوب واضح است. اولا مثل این که به صورتی میخواهند که زنها را بترسانند، دخترها دیگه نباید در رسانه ها حاضر شوند، نباید حرف خود آزادانه بیان کنند. دیگر اینی محدود قسمی که قبلا هم گفتم، محدود هدف محدود ساختن زناست. دیگر که بیشتری از زنان و دخترها امروزه قراری که میبینیم در افغانستان جرأت ندارند دیگر حرف بزنند در تلویزیون ها یا کار کنند، حتی کارمندا احساس خطر میکنند، نمیتونند که از یک منطقه تا منطقه دیگر را به تنهایی بروند. فقط دلیل ای است که اونا باید بترسند و دوباره در رسانه حاضر نشوند تا از خشونت هایی که رژیم در حق زنا میکنند دیگر حرف گفتن نتانند. از اینا تنها امری که نگران کننده است امروز ای است که دیگر روز به روز افغانستان مخصوصا در رابطه با زنا با گذشت هر روز وضع وخیمتر و آزادی بیان در وجود تک تک مردم داره از بین میره و ترس جایگزین میشه.
تشکر از شما. خب آقای قریشی، در حال حاضر شما چی فکر میکنین که جدیترین مشکل و چالش که کارمندان رسانه‌ای در افغانستان با او روبرو هستند کدام هاست؟ مشکل اقتصادی است، فشارهای طالبان است، خودسانسوری ها است، یا چیز دیگر را شما کدام عامل دیگر را برجسته‌تر فکر میکنین؟
خب در بله اول آزادی مهم است و خب در کنارش مکملهایش هم مسائل اقتصادی است. آزادی فردی، آزادی اجتماعی که مطابق با قانون رسانه و قانون دسترسی به اطلاعات نیاز است که خبرنگارا به حقوق خود دسترسی داشته باشند مطابق قوانینی که یاد کرد، و در کنارش مسائل اقتصادی روز به روز متاسفانه شدیدتر میشه و در حالی که رسانه ها مشکل مواجه هستند و منبع مهم درآمد رسانه ها اعلانات تجارتی و اعلان های حقوق بشری و صحی است، دیده میشه که خب در این راستا هم فشارها زیاد میشه. به گذشته هر روز ما اخیرا شاهد بودیم که وزارت اقتصاد یک نامه را عنوانی نهادهای کمک کننده یا به اصطلاح دونر نشر کرده بود و از اونا خواسته بود که در راستای حمایت هایی که در زمینه مثلا نشر اعلانات هست در مورد صلح است و مسائل همگرایی منطقه‌ای و اتحاد یک پارچگی مردم که اعلانات تهیه می شود با کمک سازمان ها و نهادهای کمک کننده خارجی، اینا نباید دیگه صورت بگیره به خاطر که در افغانستان صلح است، مردم مشکل و شکل از به باور وزارت اقتصاد ندارند و این فشارات تاثیرگذار بوده سر منابع بین المللی کمک کننده. خب در حالی که رسانه‌ها مشکل دارن و نیاز دارن که از طریق اعلانات که میشه گفت منبع عمده درآمدشان است به حیات خود ادامه بدن، وقتی که اعلانات کم بشه خب به تبعش منابع عایداتی، منبع مهم عایداتی رسانه‌ها هم تحت تاثیر قرار میگیره و این باعث میشه که رسانه‌ها مشکلاتشون بیشتر بشه. کاهش سطح درآمد یک رسانه باعث کاهش تعداد کارمندا و کمتر شدن معاشی که از قبل کم هم شده بود میشه معاش کارمندان، این در مجموع تاثیر گذار است سر روی کاری کارمندان وقتی که معاش کافی نداشته باشند برای کار و یا معاشان به تاخیر پرداخت بشه به دلیل مزیت اقتصادی که روز به روز زیادتر شده. در مجموع یک زنجیره ای از مشکلات باعث میشه رسانه ها بیشتر تحت فشار قرار داشته باشند و به نظر من نیاز است که خب برای بهبود وضعیت همزمان در زمینه لغو محدودیت هایی که خلق شده از طریق دستورالعمل های رسانه‌ای، تا حال ما حتی 17 دستورالعمل مرکز خبرنگاران تحقیق کرده که از دستورالعمل تا حال صادر شده در 2.5 سال اخیر و در کنارش خوب همونطور که شما اشاره کردین مشکلات اقتصادی هم هست، نیاز است که دستورالعمل ها لغو بشه و به رسانه ها کمک شود از طریق اعلانات تجارتی، اعلانات صحی و حقوق بشری که رسانه بیشتر بودن آید داشته باشند برای تمویل هزینه های روزمره خود. اینا کمک میکنه که خب ما در مجموع فضا رو سوق بدیم به طرف بهتر شدن. ولی اگر قرار باشه که تنها یک بخش باشه، خب اگر یک رسانه از طریق پروژه و یا منابع دیگر بتونن آید داشته باشند در پهلویش باز مدیدت ها باشه بر کارشان جا نیست. نیاز است که به طور همزمان کار بشه در عرصه‌های مختلف و خب این مدیدت ها لغوش میتونه تاثیرگذار باشه هم بر کارکرد رسانه ها و در مجموع مخاطبان رسانه ها در کشور که هنوز هم با وصفی که یک رسانه ها از خارج از کشور فعالیت دارن و بعضی از مردم دسترسی دارن به رسانه‌های بین‌المللی که آشنایی دارن با یک تعداد اندک البته با زبان‌های خارجی و کشور همسایه، اما هنوزم اتکای مردم با وصف به رسانه‌های داخلی است یک و اکثریتشان به دلیلی که با وصفی که آزادی عمل کامل هم وجود نداره آزادی اساسی هم هنوز از رسانه‌ها گرفتن. پس نیاز است که ما در وهله اول به مشکلات و مسائلی که رسانه در داخل با او مواجه هستن بپردازیم و این توجه به مشکلات میتونه بسیار راهگشا باشه برای ما برای که به عناصر کلیدی حقوقی خود به عنوان یک انسان به عنوان یک فرد دسترسی پیدا کنیم.
تشکر از شما قریشی صاحب. بله بدون شک که دسترسی مردم در داخل افغانستان به رسانه هایی که از بیرون نشرات پخش میکنند کمتر از کوتاه‌تر ساخته شده دست مردم. حتی برنامه های ما موج های رادیو آزادی از طرف طالبان ممنوع شده بود و رادیو آزادی صدای امریکا اینها از موج FM برداشته شدند در افغانستان، اما باز هم روی موج متوسط از ساعت 6 شام تا 6 صبح در دسترس هستند و از ساعت 6 صبح تا 6 شام هم روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. تشکر میکنم مهمانان عزیز. نادیا جان، زایل، شما چون فرصت کوتاهی دارین از شما البته این پرسش اخیر من نیست، از شما یکی دو پرسش دیگه هم شاید داشته باشم. بیشترین نگرانی خبرنگاران از ادامه کارشون در افغانستان فکر میکنین کدام هاست؟ کسانی که مجبور به خودسانسوری شدن و فشارها و محدودیت های طالبان هم بر اونا رو به افزایش نهاده؟
شما ما و شما خوبتر این موضوع را میفهمیم که بیشترین نگرانی یک خبرنگار چی بوده میتونه. در قدم اول بیشترین نگرانی یک خبرنگار عدم مسئولیت کاری، عدم مسئولیت جانی و عدم مسئولیت اقتصادی است که ما میبینیم فعلا در افغانستان هیچ کدامش وجود نداره. اگر ما به مسئولیت عدم مسئولیت جانی پی ببریم، میبینیم که در طی همین 2 سال که زمان که طالبان حاکمیت پیدا کرده، طالبا همین خبرنگارا را توهین، تحقیر، لطکوب، زندان، حتی بعضشان جانهای خود را از دست دادن و اکثریتشان هم ترک کشور کردن. بنان ای هم یک نگرانی هست و کسایی که خبرنگارایی که در افغانستان هستند اونا با این مشکل مواجه هستند که از لحاظ امنیت جانی اصلا وجود نداره برشان و در پالش امنیت عدم مسئولیت کاری هست که اینا نمیتونند اما معلومات به شکل درست و موثقش به دسترس مردم قرار بده و هر آن چی که در او کشور میگذره مردم که در خارج از کشور است و در داخل کشور هستند اونا به شکل درستش اطلاعات حاصل بکنن. و موضوع اقتصادی که بسیار یک بحث مهم و یک بحث بسیار اساسی در حیات هر انسان است و خبرنگار هم طبیعی است که جزء از جامعه است و زمانی که کار میکنه باید در بدلش یک مقدار مزد یا معاش را بگیرد و ای که امرار معیشت بکند. اما متاسفانه در افغانستان سطح اقتصاد در کل پایین است، سطح اقتصاد خبرنگارا همچنان معاش مناسب ندارن یا اگر دارن در وقتش درست داده نمیشه. بنابراین این یکی از نگرانی های شدید خبرنگار فعلا در افغانستان است که اگر در گذشته یک مشکلش بود ولی تنها مسئولیت جانی بود از لحاظ انتحار و انفجاراتی که صورت می گرفت، اما فعلا با هر سه از این چالش اینا دست پنجه نرم می کنند که خود یک نگرانی بسیار شدید است.
تشکر میکنم. بله بدون شک گزارش های زیاد متعدد از بازداشت و لتوکوب خبرنگارا و بدرفتاری هایشان در افغانستان نشر میشه و شاهد بودیم که چندین خبرنگار هم اگر برای مقطع کوتاهی بود یا مقطع طولانی بازداشت شدن و مورد تحقیق از جانب طالبان قرار گرفتن و به ادعای سازمان عفو بین الملل که با اونا بدرفتاری های هم شدن. خب بانو نیلوفر حیات، استدلال طالبان از این همه محدودیت ها فکر میکنین چی بوده میتونه؟ محدودیت هایی که بر رسانه ها وضع شده چرا چنین میکنن و فکر میکنین آیا از آزادی رسانه ها ترس و حراس دارند؟
خب یک امر واضح است که قسمی که پیشترم عرض کردم، یگانه دلیلی که طالبان دارن اولا البته میتونیم به چندین دلایل اشاره بکنیم، مهمتر از همه طالبان با یک فکر محافظت کارانه و افراطیت دینی یکی از دلایل این می باشد که مردم هم محدود از رسانه ها میکنن، به قولی که در بیشتری از جاها شاهد هستیم که حتی دیدنی بجز از اخبار و رسانه و اینا حتی دیدن به تلویزیون جرم میدانن. چند وقت قبل بود که یکی از رهبران طالبان اشاره به این کرده بود که دیدن تلویزیون یا هر نوع وسایل الکترونیکی گناه و جرم است. خب دقیقا پشت سر این همه ای بوده میتونه که یک مسئله افراطیت دینی و محافظه کارانه که اینا در پیش گرفتن و در پهلوی از این میتونیم بعد جنایات اشاره بکنیم که در افغانستان صورت میگیره و نارضایتی های مردم از این طبقه. اینا نمیخوایند که مردم در سطح جهان یا در سطح افغانستان آگاه شوند از جنایت هایی که در افغانستان صورت میگیره. متاسفانه امروزه همگی ما شاهد است که در رابطه با زنا، در رابطه با اطفال، بسته بودنی در مکاتب دانشگاه ها برای زنا، از خودکشی کردن انواعی ببخشید خودکشی کردن دخترها جوانها بعد از اینکه طالبان اونا را تحت پیگرد قرار میدن، به خاطر این که چرا در بیرون از بازار رفتی اونجا و بدونی ماسک یا بدونی چادر و اینا. خب این همه خشونت هایی است که طالبان نمیخواید جهان اینا را به یک چهره سیاه و تاریک ببینن. دلایل زیاد است ولی از دلایلی هم نمیتونه نیکی تفکر بسته طالبان و همچنان پوشاندن جنایت هایشان باشه.
تشکر میکنم از شما. خب بانو نادیا زاهل، چون فرصت شما اندک است، به عنوان پرسش اخیر پیش از اینکه با شما ودا بگویم، اگر وضعیت و فشارهای طالبان به همین شکل ادامه پیدا کنه بر رسانه ها، چی خواهد شد؟ تنها در سال 2023 بر اساس آنچه گفته میشه 168 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان ثبت شده، شاهد بازداشت و برخوردهای خشونت آمیز با کارمندان رسانه یسای طالبان هم بودیم. حالا چی خواهد شد و چی تضمین وجود داره که در سال 2023 168 خبرنگار بود، در سال 2024 268 خبرنگار نشود؟
نویس بزرگوار، در رابطه با وضعیت که جاری هست و در آینده چی خواهد شد، گرچه آینده را نمیتونیم پیش بینی بکنیم، ولی همیشه بزرگا میگن که سال که نیکوست از بهارش پیداست. اگر وضعیت چنین پیش بره، در حال حاضر خب وضعیت رو به وخامت بوده، اگر چنین پیش بره، اگر شما ما و شما در بخاطر داریم دقیقا که جامعه هنری افغانستان چقدر به سرعت نابود شد، هنرمندا تمامش در خانه ماند و یایی که فراری کشورها شدن، ما و شما آینده خبرنگارا را هم دور از این نمی بینیم. وقتی که بمی خودسانسوری ها وجود داشته باشه، زمانی که اطلاعات موثق به دسترسشان قرار نده و مطابق به میل و خواستهی طالبا پیش بره، بنان من فکر میکنم که جامعه خبرنگاری هم مثل جامعه هنری افغانستان نابود و شکننده میشه.
تشکر میکنم از شما نادیه زاهل، خبرنگار و گوینده پیشین یکی از رسانه های افغانستان که با ما همراه بودین. بر شما وقت خوش میخوایم و برنامه ما با احمد قریشی و خانم حیات ادامه پیدا میکنه. خب آقای قریشی، چی فکر میکنیم که آیا دامنه آزادی بیان از افغانستان برچیده شده و آیا دیگر رسانه های آزاد و مستقل در افغانستان فعال نخواهند شد؟ یعنی برداشت شما چی است از این وضعیت فعلی؟
البته خیلی در نگاه بیشتر بدبینانه میشه بگیم که آزادی بیان برچیده میشه و رسانه های مستقل وجود نخواهند داشت. در حال حاضر خب رسانه‌های مستقل هستن اما محدود شدن. آزادی بیان هست، تا حدی هست، تا جایی که خب چون ما آزادی‌های قانونی گسترده ای را تجربه کرده بودیم و حال چون محدود شده بر ما یک بسیار ناگوار است و تحملش آسان نیست. و با توجه به خب همونطور پیشتر عرض کردم، ما جامعه خود را میبینیم، جامعه ما آزادی ها را تاوردیدی تجربه کرده، نسل نو دسترسی به دنیای بیرون از طریق اینترنت و تکنولوژی مدرن امروزی دارد، مهاره ها فعال هستند، همه رادیو آزادی شما خوب قابل دسترس است از طریق پای تکنولوژی پیشرفت امروزی قابل دسترس است برای مردم در داخل. خب رسانه های دیگه هم به این راستا از بیرون فعال هستن. در مجموع و که این موارد کنار نگاه مردم به کشورهای همسایه پیرامونی، حداقل کشورهای دورتر نه پیرامون هم بگذاریم، مردم رو بیشتر امیدوار میکنه برای که خب تلاش بکنن، تقلا بکنن برای دسترسی بیشتر به حقوقشان، که خب آزادی بیان یکی از حقوق اساسی مردم است، از طریق رسانه ها بیشتر تامین میشه. من باور ندارم که سیاست سرکوب موفق باشه. خب در حال حاضرم با وصفی که با گذشت زمان مدت ها با صدور دستورالعمل ها گسترده تر شده، اما دیده میشه که در این حال در موارد کوتاه میاین. خب به مرور زمان، یعنی ما یک رسانه ها را که نظارت میکنیم، مانیتور میکنیم در داخل، دیده میشه که خب در موارد دستورالعمل ها را مثلا سال گذشته خیلی شدید اعمال میکردن، دستورالعمل ها در موارد در بعضی ولایات بوش دت عمل اجرا نمیشه. یعنی به مرور زمان کسایی که مسئولین و یا مقام های حاکم دریافتن که خب نمیشه با این شدت عمل پیش برن. هرچند که بیشتر عرض کردم که دستور العمل ها شدتش متفاوت بوده در ولایات، بیشتر به دلیل بسترهای اجتماعی فرهنگی که وجود داره و سلایقی که بعضی از مقام های هیئت حاکم دارن، اینا در جای در ولایات خاص شدیدتر عمل میکنن. یک نمونه رو ما داشتیم که یک از خبرنگارا رو یک از والیا در سمنگان، یک خبرنگار مثلا والی در زندان شخصی انداخته بود، در صدی که در نمونه شما در هیچ جا نداره. او کسی که قدرت داره تلاش میکنه که از قدرتش استفاده بکنه، ولی در ولایاتی که خب اثر فرنگی گسترده تر هست، مردم آزادی بیشتر تجربه کردن، مردم رفت آمد دارن، خصوصا ولایت های مرزی مشکلات بویشه که بویشه جدیت دیده نمیشه. و اعمالش هم نه تنها که راهگوشا نیست برای خودشان، خب بر مردم شرایط سخت‌تر کرده، برای رسانه ها سخت کرده، ولی در بلند حتی در میان مدت نتیجه بخش نیست. از یک سو خب هیئت حاکم، مقام های حاکم برای که خواسته باشن با اون سیستم کمدایی که خودشان دارن، حتی با اون سیستم هم پیش برن، نیاز است که رسانه را داشته باشن برای رساندن صدا، برای ارتباطات بیشتر با مردم، در خصوصا در مناطق دور افتاده. هرچند که در حال حاضر ما میبینیم که شدت، یعنی کار رسانه بیشتر محدود شده به پخش و نشر گزارش ها و خبرهای مربوط به مسائل بشر دوستانه و یا مسائل آموزشی، ولی این نمیتونه دوام پیدا بکنه بیش به این وضعیت فعلی که نیاز اجتماع است، نیاز مردم است که به حقوق خود دسترسی داشته باشند. تقلای مردم و مقاومت مدنی مردم برای دسترسی به حقوقشان خب متاسفانه باید بپذیریم که زمان بر است تا که آشنا شوند. ما یک نمونه را در مثلا برای شما به عنوان مثال عرض کنم که در بامیان والی که فعلا در وجود داره است، یک زمان یک خبرنگار خارجی زن رفته بود مصاحبه میکرد و او والی وقت در اینگاه مصاحبه سر خود پایین انداخته بود و به طرف خبرنگار نمیدید، اما چند ماه بعدش همون والی به چند تا از دختر خانما در ولایت تقدیرنامه میداد. خب نشان میده که تغییر آمدنی هست، تغییر متزمان بر هست، نیاز است که کار شود و اینا بیشتر مراودات داشته باشند با مردم، این حقوق اساسی مردم بیشتر درک بکنن. در یک محیطی که اینا قبل از رسیدن به قدرت بودن، فضاهای بسته‌ای که بودن، آزادی های مردم و لذت آزادی را که حق اساسی یک انسان است درک نکرده بودن و یا ای که تصویرشان مخدوش بوده از آزادی هایی که وجود داشته، میبینیم که خب اینا به مرور کنش نشان میدن، کوتاه میاد. اما خب به ولایاتی که بستر فرهنگیش بیشتر بازتر است، این مسائل و این تغییرات بیشتر دیده میشه.
تشکر میکنم از شما جناب قریشی. و خب بانو نیلوفر، حیات در افغانستان، رسانه ها در حال حاضر دو گزینه در پیش رو دارن: یا تحت فشار طالبان کار بکنن و یا دروازه هایشان را ببندن. شاهد بودیم که اداره نی فعالیت خود را به تازگی در افغانستان متوقف کرد. با باور شما دیگر هیچ جایگاهی برای چنین نهادها و رسانه های آزاد تحت حاکمیت طالبان در افغانستان وجود نداره؟
خب از اونجایی که میبینیم فعلا در افغانستان وضعیت هر روز وخیمتر شده میره نسبت به آزادی بیان. بیشتری از خبرنگارا محدود شدن، بعضی ها اختاریه برشان روان میشه و بعضی زنها که کلن روز به روز از جامعه حذف میشون از سطح فعالیت های مدنی. خب به نظر ما دیگر فکر میکنم که بیشتری از رسانه ها در افغانستان باید و مجبور هستند که مطابق به خواست تا رژیم حاکم عمل بکنن. اگر در صورتی که اینا در خواست رژیم حاکم عمل نکنن، خب معلوم است یا بعضی هایشان به زندان ها فرستاده میشن، شکنجه هایی که اصلا یعنی آدم نمیتونه از او بیان بکنه، یعنی بدور از انسانیت، و همچنان دیگه مردم روز به روز مجبور هستن هرچی که رژیم میگه اونا عمل بکنن. از نظر ما تا تا وقتی که اینا به امر طالبان عمل میکنن اینا وجود خواهند داشت، در صورتی که اندکی از سر بکشن و از اوامر اونها یعنی دستوری اونا اجرا نکنند و به نظر ما دیگر آینده ای رسانه ها در افغانستان نخواهد داشت، یا هم گیلمشان مثل بیشتری از رسانه هایی که امروز در افغانستان بسته شده کردن دروازه های خود را، گلم خود را جمع میکنن همچنین، و یا هم که هرچی که رژیم دستور میتن مطابق اونا عمل میکنن. دو گزینه داریم، ولی خب البته امیدواری ها هست که در آینده های نزدیک پیشرفت ها اگر بیاید، تفکراتشان روشن تر شوه، امیدها وجود داره. در غیر از او یک گزینه وجود داره که مطابق به خواست های اونا باید هرچی که
اونا میگن
باید انجام بدن.
تشکر میکنم از شما. آقای قریشی، نهادهای بین المللی و خارجی مدافع حقوق خبرنگاران چقدر طی دو نیم سال گذشته به وضعیت خبرنگاران در افغانستان توجه کردند، به استثنای صادر کردن برخی اعلامیه ها و برخی بیانیه ها و نکوهش کردن برخی از اقدام ها، عملا چی کردند؟ البته ما یکی از تجارب خود را بگویم که چندین مرتبه شاهد فرستادن پول به برخی از خبرنگاران نیازمند در افغانستان خود ما بودم. حالا در کل شما چگونه میبینین امی کمک های نهادهای بین المللی مدافع خبرنگاران با اونهایی که در افغانستان تحت شرایط دشوار یا کار میکنن یا هم پنهانی هستند؟
خب اونقدر چشمگیر نبوده این کمک ها که بتانه مشکل خبرنگاران یا رسانه هایی که با مشکل مواجه در مجموع حل بکنه. خب مشکلات همچنان ادامه داره، خبرنگاران با مشکلات اقتصادی زیادی دست پنجه نرم میکنن که از زیاد کار خود از دست دادن، و خوب یک تعداد هم که با معاش اندک کار میکنن که کفاف زندگیشان نمیشه. تأثیرات که انتظار میرفت خب اونقدر نبوده، یعنی کمک ها از بیرون. ما نیاز داریم که در سطح داخل کار شود، و بیرون خب اگر موضوع به رساندن صداهای مستقل است، هرچند که در شما تک شما عرض کردین گفتین در داخل مدیدت ها زیاد است، و اگر نیاز به این باشه که بر رساندن صدای مردم پیام ها به شکل آزاد مستقل، همونطور که در حال حاضر رسانه ها یک تا در بیرون کار میکنن ایران پیدا کنه، خوبی نیاز ما میبینیم دیده میشه نیاز. اما در بحث کمک به مردم و جامعه رسانه ای برای بهبود وضعیت در داخل فعال مسئولیت آنچنانی وجود نداشته، حمایت های اندک هم که از بیرون دیده. در داخل باید کار شود، در داخل رسانه ها بیشتر همونطور که حال کار میکنن ما نیاز میبینیم که رسانه ها بیشتر تقویت شوند و منابع عایداتیشان زیادتر شود، به ویژه از طریق اعلانات تجارتی که استقلالشان صدمه نزنند، کمک بکنه به این که رسانه ها از تأثیر بیرونی به دور باشن، و این نیاز دیده میشه در سطح داخل. حکومتداری اگر قرار باشه به شکل پذیرفتش در عرصه بین‌المللی شکل بگیره در افغانستان و مقام های حاکم وی حکومتداری برسن و ادامه بدن، نیاز است که به رسانه ها و به خبرنگارا احترام بگذارن، به حقوقشان احترام بگذارن. جامعه رسانه یا در مجموع رسانه های آزاد تنها دستاورد عمده ای است که از نظام تقریبا میشه گفت مردم سالار نظام جمهوریست بر جا مانده، و این تنها دستاورد هم خیلی زیر فشار است، اما فشارها نتیجه بخش نیست. گفتم که خب در کدام مدت میتونه کارهای مدت ها خلق بشه، ولی جامعه‌ای که آگاه شده، از جامعه‌ای که حقوق خود شناخته، هرچند زیر فشار است، هرچند مشکلات اقتصادی مردم دارن، تقلا برای داشتن یک زندگی بخور نمیر مردم دارن، و این جامعه رسانه‌ای هم بنان بخشی از مردم دچار همچین مشکلات هست، مشکلات ساختاری برای ماندن و ادامه حیات، اما بله. اما مشخص است و به نظر من این فشارها نمیتونه تاثیرگذار باشه در بلند مدت، و رسانه ها نیاز دارن که به حیات خود ادامه بدن، به خاطر اینکه مردم این نیاز وجود رسانه‌های آزاد احساس بکنن.
تشکر میکنم. خب بانو نیلوفر حیات، آقای قریشی با این موافق نیستن، البته که این وضعیت دوام میاره، چون گفتن که برخی تغییرات را ملاحظه کردن و برخی یافته های داشتن از مناطق مختلف افغانستان، از بامیان یادآور شدن و از یک منطقه دیگره. شما چی فکر میکنین که این وضعیت و همین فشارها بر رسانه ها دوام میاره؟ چون فکر میکنم در افغانستان حالا مردم به اطلاع رسانی دقیق خیلی نیاز دارند و شاید هم که طالبان خودشان فشارها را اندک کاهش داده باشند. شما به چی باور هستین در این مورد؟
خب از آنجایی که معلوم است، طالبان امروزی با طالبان 20 سال قبل خیلی فرق دارند. فرق ها مشاهده میشه، ولی اندکی محدودیت های ذهنی هنوز وجود داره در طالبان در رابطه با آزادی بیان، حقوق زن ها همه. خب نمیتونیم 100% بگوییم که وضعیت تغییر میکنه و رسانه ها دوباره مثل سابق به کارشان ادامه میدن. من فکر نمیکنم چنین چیزی به این زودی ها امکان داشته باشه، با این زودی ها امکان نداره، ولی در آینده های خیلی دور چرا؟ ولی خب مثال هایی هم داریم از کشورهایی که همچنان نظام بسته دارن، مثل ایران و اینجا و بعضی از کشورهای دیگه هنوز آزادی بیان اینی 100% نیست، بنابر سیستمی محافظه کارانه که هم مثال طالبان دارن یا طالبان شاید در حدی بدتر از اونا هستن. خب من فکر نمی کنم که به این زودی ها تغییر بیاید، تغییر امکان نداره، خیلی شاید یک دوره طولانی را در بر بگیره و البته بستگی به مردم هم داره، مردم چقدر اقدام میکنن به خاطر رساندن صدایشان و چقدر اعتراض میکنن و خود طالبات. من فکر نمیکنم در 100 سال آینده هم اگر سیستم به این منوال ادامه داشته باشه، من فکر نمیکنم که تغییر به این زودی ها بیایه و طالبا به زودی رسانه ها را فعالیت هاش بپذیرن، امکان نداره از نظر ما و فعلا. ولی استثناء میتونیم بگیم که در زمانی بسیار طولانی مدتی شاید شود، ولی اون هم قسمی که قبلا هم اشاره کردم امکان نداره. ما وقتی که مطالعه میکنیم افکار اینا را و کارکردهایی که اینا در این همه دهی 2 سال داشتن، هیچ تغییری در فکر اینا نیامده. حتی زنا در بیشتری از مناطق بیشترین فشار روشان در رابطه با حجاب، حتی مردم صدای خود را بلند کردن نمیتونن، مجبور هستن که اینا را خوب بگن در که باعث شود که اینا آزار و اذیت نکنن مردم. ولی به نظر من هیچ سیستمی که به این صورت محافظه کارانه پیش می روه و دوست نداره که مردم خلاف اینا حرف بزنه یا هم انتقادی از کارکردهای اینا کنه، هرچی میگن مردم باید بله بگه، فکر نکنم که تغییر در فکر سطح فکر اینا بیایه و اینا بر رسانه ها مثل 2 سال قبل اجازه بدن که با تمامی بدون کدام یعنی محدودیتی حرف مردم بیان بکنن و رسانه ها دوباره مثل قبل فعالیت بکنن، نقد بکنن از طریق برنامه های اجتماعی فرهنگی همه. ما موافق نیستم بای گپ و فکر نکنم تغییر هم به این زودی ها بیاید.
بله تشکر. خب ما چیزی که به خاطر داریم، در دوره اول حاکمیت طالبان افغانستان تنها یک رادیو داشت، رادیو شریعت، و هیچ فعالیت تلویزیونی و تصویری زیر حاکمیت طالبان در افغانستان پخش نمی‌شد، هیچ گونه فعالیت نبود، نه وابسته نه غیر وابسته و مستقل. اما حداقل در دوره دوم طالبان برخی رسانه‌ها تا هنوز فعالیت دارند، اما با محدودیت‌های خیلی جدی. البته نشر آهنگ در بسیاری از رسانه‌ها ممنوع شده، نشر صدای زنان آنچه که در ولایت خوست و هلمند اتفاق افتاد، و همچنان موسیقی بسیار به ندرت شاید پخش شود. در کنار از این برخی فیلم و سریال هایی که طرفداران زیاد در افغانستان داشت به شمول برنامه های سرگرمی، اینا هم خیلی با محدودیت های جدی همراه شده. خب آقای قریشی، میخواستم از شما بپرسم که برای کار آزاد خبرنگاران در افغانستان کی چی کرده میتونه؟ اگر اداره ها و نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران در داخل افغانستان هستند، در بیرون افغانستان هستند، و یا جامعه بین المللی، اینا در کل به خاطر آزادی بیان در افغانستان چی میتونن بکنند؟
شما به موضوع خوب اشاره کردین در مورد اینکه خب فضا فعلا چطور است. یعنی در روز زمان که دوره قبل حکومت طالبان با وصفی که قدرتشان سراسری نبود، بخشی از کشور از کنترلشان خارج بود، حکومتشان بی شکل فعلی یک دست نبود و ادارهشان خوب، حال ادارهشان در منسجم شده، میبینیم که خب طالب همون طالب است. طالب از همون مدرسه که قبلا فارغ شده بود و درس خوانده بود، با همون ایده آمده. اما این تغییراتی که در اجتماع وجود داره باعث شده که طالبا کارهای سابقه انجام ندن. مثلا تلویزیون حالا نمیشکنن، خودشان تلویزیون اداره میکنن، تلویزیون ملی را مثلا، تلویزیون شبکه های دیگر هم ایجاد کردن، در فضای اجتماعی بسیار فعال هستن، در تولید و نشر کلیپ های ویدیویی تصویری که تبلیغاتی است، خودشان عملا نقش دارن و تلاش میکنن که مثلا بعضی موارد ضد اطلاعات هم داشته باشن. می مفهوم که خب یک رسانه اگر یک چیزی میگه، اون یک چیزی خودشان به طبق میل خود میخوان آماده بسازن که فضا را از دست ندن. گفت مردم دسترسی دارن به رسانه های اجتماعی و به اخبار متنوع تا حدودی البته، و این تغییرات اجتماعی باعث شده که طالب هم مجبور به پذیرش این تغییرات شد. به نظر من این مقاومتی که خب میشه گفت نامش بگذاریم مقاومت مدنی رسانه‌های افغانستان، ما همونطور که بیشتر عرض کردم امیدوار هستم. بعضی مواردی هست که خب من فعلا نمیتونم بگم، ولی مانیتورینگ ما در بعضی جای کوچکی که در رسانه‌ها هست دیده میشه که مثلا سال قبل این موارد ما نداشتیم. با وصفی که گفتم تغییر دستورالعمل‌های محدود کننده با گذشت زمان زیادتر هم شده، اما وقتی که ما تغییرات کوچک مدنی را در بین رسانه میبینیم، مقامات های مدنی رسانه را تا حدودی تاثیرگذار بوده. و برای حکومتداری اگر اینا بپذیرن که خود حکومتداری تا آخر عاقبت حکومت به این شکل نمیشه که دامن پیدا بکنه، حکومتی که در سطح داخلی مثلا اجماع داخلی وجود نداره، در سطح بیرونی بین نظام بین الملل هنوز نپذیرفته، بپذیریم که خب کشورها هم منافع خود دارن، هر کشوری و چه در دنیای غرب و چه در کشورهای همسایه منافع خود میبینن و در حال تعامل هستن. ولی تعامل لزوماً هر آنچه که پشت درهای بسته است تا آخر عاقبت پشت درهای بسته نمیمونه. شرایطی که اونا دارن برای رسمی شناختن به نوعی گره خورده است با آزادیهایی که در داخل وجود داره، آزادیهای اساسی مردم. خب اگه آزادی‌ها وجود نداشته باشه، تعامل هم میتونه شکننده باشه. تعامل هر چیزی که شما در عرصه اقتصادی یک کار اگر بکنن دو کشور با هم مراودت داشته باشن، و در عرصه سیاسی اینا نیاز داره که خب مردم در داخل تا حدودی به بعضی از امور بنیادی و حقوق بنیادی خود دسترسی داشته باشن. و در بلند مدت مقاومت های مدنی در داخل که همچنان که حال ادامه داره ادامه پیدا بکنه، و تعاملی هم که خواسته باشیم نخواسته باشیم در بیرون کشورها با منافع خود می سنجن و طبق منافع خود تعامل دارن، یک تا در نزلنی نکردن، و اینا میتونه تاثیرگذار باشه سر بهبود و یایی که حتی بدتر شدن وضعیت. بستگی داره که خب در دنیای سیاست و تعامل در چه اتفاق میفته. اینا تاثیرات میتونه تاثیرات زیاد داشته باشه، هم در بهبود وضعیت و همی که خب وضعیت رو بدتر کنه. هستی سخت قدرت فعلا همچنان پافشاری داره برای پیش بر برای قبولاندن آنچه که فکر میکنن برای حکومت داری خوب است در افغانستان، گوه از قندهار کنترل میشه. اما کسایی که در کابل هستن تا حدودی با این تغییرات دنیای بیرون آشناتر هستن و درک میکنن. چه حتی میبینیم که صداها در کابل بلند میشه در عرصه آموزش دختران و آموزش اساسی مردم، هم در عرصه داخلی. ما میبینیم بر مدیت که بر رسانه اعمال شده در کابل صدا بلند است از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ. خب کمیسیون رسیدگی به شکایات رسانه‌ای است، اینا فعال باید باشه. اما میبینیم که خب بخش نظامی و امنیتی نظام حاکم برای کمیسیون بسیار تاثیرگذار است و کمیسیون عملا فعالیت مثبت نداره.
تشکر میکنم مهمانان گرامی از اینکه فرصت برنامه ما تمام هست. سپاسگزار از حضور و همراهی شما. آقای احمد قریشی، رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان، نیلوفر حیات، فعال رسانه‌ای، و نادیه زایل، خبرنگار و گوینده پیشین یکی از رسانه‌های افغانستان که در این بحث با ما همراه بودند. شنونده‌های عزیز، سپاسگزار از شما هم هستیم.